جا اشتغال داشتن بهش امانت فروشی بود. اشخاص جنسا را از شهرستان ها میفرستادن به حساب خودشون، اینجا امانت میفروختیم. و اینجا از جهت این که فامیل ما هم امانی شده بود و همین مناسبت امانت فروشی داشتیم دیگه. بله و همین مناسبت. بله
مرحوم پدرتون تحصیلات حوزوی هم داشتن درسته؟
پدرم بله تحصیلات حوزوی داشتن تا تقریبا نزدیک اجتهاد و اینا. بله بودن اطلاعات وسیعی نسبت به امور دینی و اینها داشتن. بله منتها اون موقع زمان رضا شاه بود، رضا شاه هم خیلی مخالفت میکرد با کلن با موضوعات دینی و دیندارا و اینا و تقریبا الزامن زنا رو مجبور کرده بود به اینکه کشف حجاب بکنن و از اون زمان خیلی آمده شده حتی پاسبان و اینها در کوچه و بازار و اینا کسانی که زنهایی که حجاب داشتن به زور حجاب را از سر اینا بر می داشتن. خیلی مشکل بود برای حتی خیلی ها حتی به حمام رفتن و یا رفتن خونه اقوامشون و اینها براشون مشکل بود، نمی رفتن دیگه، مجبور بودن تو خونه باشن. بله در این شرایط بود دیگه که بله دیگه نمیدونم شما.
مرحوم پدرتون هم کار مبارزاتی داشتن؟
مرحوم پدرمون هم نه به اون معنا کارهای مبارزاتی نداشتن تقریبا، نه همین مشغول کار امور تجاری بودن.
آجا یه چیزی که در اون سالها خیلی بیشتر دیده میشد و الان شاید بگیم که بشه گفت که کمتر هست، این که افرادی که وارد کار اقتصادی میشدن از شاگردی کردن شروع میکردن، وارد یک کسب و کاری میشدن شاگردی میکردن تا آموزش ببینن. الان خیلی جوونا سراغ این شاگردی کردنه نمیرن. این شاگردی کردن چقدر مهمه؟ چه تأثیری در آینده اون فرد میگذاره؟
خب خیلی خیلی فرق میذاره. کسانی که اشتغال داشته باشن مثلا شاگردی کرده باشن اینا نوعاً یه مهارتهایی پیدا میکنن دیگه. در هر حال ما بودیم دیگه مدرسه هم اونجا یه وضع مناسبی نداشت. عرض کنم که اونجا یه ساعت کلاس موسیقی داشت که می اومد یک کسی به اصطلاح برای تعلیم موسیقی و اینها.
در مدرسه شما؟
بله
مدرسه که شما می رفتی؟
مدرسه بله. اونجا چیز می آورد، تار می آورد و تار می زد و اینا و بله ما دیگه یه ساعتی هم به طور کلی یه ساعت در طول مثلا هفته اینطور ها یه ساعت هم برای ساعت موسیقی بود که این ساعت هم. به همین مناسبت دیگه من خیلی پدرمون دیگه راضی نبود به مدرسه بریم و این وضع مدرسه هم این شکل بود دیگه. تقریبا چهار کلاس این رو فکر میکنن دیگه اشتغال به تحصیل داشتیم و بعدن هم اومدم دیگه بازار اومدیم.
یک ویژگی دیگری که بازاریان قدیم داشتن این که با تحصیلات حوزوی و امور حوزوی خیلی آشنایی داشتن. الان هم میشه گفت از این موضوع هم فاصله گرفتیم. این چقدر تأثیر گذار بود در کسب و کار؟
بله اینا به طور کلی کسانی که اشتغال به کسب داشتن از نظر این که مثلا امور اقتصادی رو یه اطلاعاتی نسبت بهش داشته باشن و حروم و حلال اینا رو بدونن، معمولا هر روز صبح که میخواستن بیان سر کار یه ساعتی در مثلا مساجد نزدیکی به خودشون و اینا یه ساعتی اونجاها بودن، امور خرید فروش
مکاسب رو
شرایطش رو اینا رو یاد میدادن. بله معمولا هر صبح که میخواستی بیای میرفتی یه نیم ساعتی یه ساعتی سر این کلاس ها اشتغال داشتن. یه بله این کارا بود تا زمانی که رضا شاه اومد و رضا شاه تمام شرایط رو به هم زد، مخصوصا موضوع حجاب بود، الزام زنها به بی حجاب بودن، اینا دیگه تقریبا بود دیگه.
در محوطه خارجی دانشسرای مقدماتی واقع در بیرون دروازه دولت، شاگردان پیشاهنگ صف آرایی کرده و در تالار اصلی آن عمارت در مقابل دیدگان اعضای کابینه و خانواده‌هاشان، دختران فارغ التحصیل از دانشکده قابلگی، دانشسرا و آموزگاران دبستانها و دبیرستانهای دخترانه در کنار میز بزرگی که دانشنامه‌ها روی آن قرار داشت، با کوشش‌هایی که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود حاضر شد تا رضا شاه به همراه همسر و دو دخترش شمس و اشرف به بهانه افتتاح بنا و اعطای دیپلم رسماً پروسه کشف حجاب اجباری زنان و دختران مسلمان کشور را آغاز نمود. و یکی از سیاه‌ترین صفحات فرهنگ، دین و تاریخ مرزبون را هم زد.
ما در تاریخمون دورانهای متفاوتی رو گذروندیم، عزت هم داشتیم، ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمون. اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب، ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذروندیم. ما ایرانی ها نشانه های این ذلت زیاد است. ما در تمام این دوران در حوزه سیاست یک ملت منزوی بودیم، در فعل و انفعالات منطقه خودمون چه برسد به فعل و انفعالات جهان هیچ تأثیری نداشتیم. در این دوران 200 ساله استعمار به وجود آمد، دولت‌های مستعمر از اقصا نقاط عالم به منطقه ما آمدند، کشورهایی رو گرفتند، ملت‌هایی رو اسیر کردند، منابع ثروت ملت‌ها رو غارت کردند. دولت ایران و ملت ایران در این 200 سال بی‌خبر و غافل نگاه می‌کردند به حوادث، شاید از حوادث مطلع هم حتی نمی‌شدند، چه برسه به این که بخوان در آن حوادث دخالت کنند و تأثیر بگذارند.
شما از کی وارد کارهای مبارزاتی شدین؟
من خدا رحمت بکنه مرحوم نواب سببی منم اومد یه مقدار یه عدهی رو عرض بکنم که از همین برای بچه هایی که مایل بودن با ایشون همکاری بکنن جمع کرده بود، یه جمعیتی به نام جمعیت فدایان اسلام اینا تشکیل داده بود و که اینا خیلی از افرادی که داشتن در چهار راه مقاطع مختلف شهر اینا ایستاده بودن و برخلاف اون موقع ها که هیچ صدای اینا ظهر شب یعنی مغرب و ظهر و اینا از اون میگفتن، این از اون گفتن وقتی ظهر میشد یه پارچه جمعیتشون هم زیاد بود، خیلی تمام این چهار راه ها اونا صدای از اون بلند می شود. تقریبا شهر یا شهر مذهبی معرفی میشد. خدا رحمت بکنه مرحوم نواب سببی رو، خیلی خدمت کرد به اسلام و مسلمین و اینا، خیلی خدمت کرد. منم جزء همین جمعیت بودم، نام هر هفته جلساتی داشتن، هفته ها روزای یادم نیست، جمعه، شب جمعه، عصر جمعه، اینا جلساتی داشتن. و بعد مثلا غروب که میشد اینا تمام شهر صدای الله اکبر و اینا، یه شهر مذهبی معرفه میشد. حالا در یه همچه شرایطی بود که ماها دیگه با اینا همکاری داشتیم دیگه.
مجمع مسلمان مجاهد قبل از فدایان اسلام شما فعالیت میکردین؟
مجمع مسلمانان مجاهد نه، بعد از فدایان اسلام،
بعد از شهادت مرحوم نواب.
بله، اونا هم مجمع مسلمانان مجاهد، اینا هم یه جمعیتی بودن که دیگه یه عده زیادی و شارکت داشتن، خیلی از کسبه اینا بودن که با اینا همکاری داشتن. و
در فدایان اسلام شما چه نوع فعالیتی رو داشتین؟
فدایان اسلام اینا نوعاً یه مقداری اینا اسلحه احتیاج داشتن که این اسلحه ها و اینا رو بیشتریشون من جمع آماده کرده بودم و تو خونه داشتیم. یادم نیست چند تا در 12 تا است به یه کسی که اسلحه، یه دکونه اسلحه فروشی بود دیگه، البته اون موقع ها مجاز نبود اسلحه داشتن، به این سفارش کرده بودیم مقداری در 12 تا یادم نیست چند تا اسلحه و پشنگ و غیر و زارک اینا داشتیم با چند نفر از رفقا همون این ها نامی رفتیم بیرون شهر تمرین تیراندازی این ها میکردیم، به بسیده این ها تمرین تیراندازی میکردیم که در موقع مثلا مقتضی استفاده بکنیم اینا.
در فدایان مسئولیت کمیته مالی رو هم شما داشتین درسته؟
آره،
مسئولیت کمیته مالی جمعیت فدایان اسلام رو هم شما داشتین؟
مسئولیت مستقیمی
کمیته مالی،
کمیته
مالی،
کمیته مالی، بله، یه به طور کلی یه نفر مسئول بود، هر کسی هم که الزامی و اجباری نبود، هر کسی میخواست کمک بکنه به جمعیت، مخارجاتی که جمعیت داشت به طور کلی اینها رو کمک میکرد دیگه. اون شخص معلوم دیگه میگرفت، کمک های اینها رو میگرفت و بعضی ها بودن کمک میکردن، بیشتر کمتر اینا همه بعد این بود دیگه، نزد اون بود. و اونم
اولین دستگیری شما کی بوده؟ کی به زندان افتادین اولین بار؟ خاطرتون هست؟
اولین بار درست یادم نی، اولین بار یکی از رفقای ما بود گفتش که یه جمعیتی درست شده، این جمعیت جمعیت فدایان اسلام هستن، اگرم میخوای شما بیان شرکت کنیم درش، هفته یه دفعه جلسه دارن دیگه. ما هم به همراه اون می رفتیم و هفته ها جلسات موضوعات مختلف اونجا مطرح می شد. عرض کنم که اینا بود دیگه.
اون تحسنی که در زندان تحسن کردین در اعتراض به دستگیری مرحوم نواب، اونجا خودتون هم دستگیر کردن یا نه؟
بله، تحسن چون مرحوم نواب زندان بود، یه دهی یادم نیخ که اینا برای ملاقات می رفتن، کم کم و کم کم تو همون حیاته یه دیر رفته بودن بر نمیگشتن، نزدیک 50-60 نفر شدن که اینا تو زندان تحسن کردن به این معنا گفتن ما تا مرحوم نواب به همراه ما بیرون نیاد، بیرون نبرین مش، ما تو زندان هستیم و زندان رو ترش نمی کنی. خب برای زندان بانو اینا هم خیلی مشکل بود که اینا 50-60 نفر تو زندان باشن. یه بند دیگه هم کمونیست ها بودن، این کمونیست اینا یه اینا وقتی که ظهر می شد و شب می شد از اون می گفتن، بعد رو هم رفته خیلی برای زندان و زندانبان و اینا مشکل بود، نتیجتا اینا رو آزادشون کردن، گفتن هر کدوم که می خواهیم 50-60 نفر اینا آزاد شدین. ما هم من هم در اون موقع آزاد شدم و دیگه اومدم همین اومدم دیگه مشمول کارهای مختلف اون اینا شدیم.
در فعالیت های هیئت های مؤتلفه اون موقع شما از ابتدا وارد مؤتلفه شدین و همکاری داشتید باشون؟
هیئت های مؤتلفه اینا چندین هیئت بودن که با هم دیگه اینا تقریبا همکاری داشتن، من هم جزء یکی از همین هیئت ها هیئت های مؤتلفه بودم که من داره پولی مالی عرض کنم که موضوعات مختلف و اینا با این هیئت های مختلف همکاری داشتیم. خب خیلی نه خدمت میکردم واقعا به اسلام خدمت میکردم.
برادر شما شهید صادق امانی جزء مؤسسین بودن، به همین دلیل شما هم وارد مجموعه شدین؟
برادر ما شهید صادق امانی هم بودن،
جزء مؤسسین بودن، درسته؟
نه خودشون یه هیئتی داشتن جداگانه، عرض بکنم که ایشون هم جزء اون هیئت بودن و تقریبا همکاری داشتن، مسافرت های مثلا جمعه ها اطراف شهر مسافرت های مختلف اینا میکردن، 50-60 نفر که بودن هر کجا که میرفتن بالاخره عرض کردم همین اطراف شهر و اینا، اینا بالاخره یه آثاری نموداری آثاری وجود داشت از اینا و رو هم رفته مردم مثلا دهات اطراف هر هفته جمعه ها یکی از این دعات های اطراف شهر رو اینا می رفتن و خب اونجا نماز جماعت دست جمعی می خوندن 50-60 نفر اینا، از اون می گفتن نماز جماعت می خوندن اینا، بالاخره یه آثاری از خودشون می داشتن و یه توجه بیشتری نسبت به اهالی شهر رو اینا داشتن.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. یاد ایام رو میشنوید از پخش رادیو اقتصاد. در این برنامه از یاد ایام جناب آقای هاشم امانی از فعالان نهضت انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان مبارزه مهمان ما هستند. در بخش دوم برنامه هستیم، در بخش قبل مروری داشتیم بر فعالیت های جناب آقای امانی در سالهای نوجوانی و جوانی تا رسیدیم به دهه 40 و آغاز نهضت حضرت امام و ورود ایشون به هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. در بخش دوم برنامه در کنار جناب آقای امانی مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای جواد امانی که برادرزاده آقای هاشم امانی هستم و فرزند مرحوم آقا سعید امانی. آقای امانی سلام بر شما.
سلام علیکم.
سپاسگزار که به جمع ما پیوستید. البته از ابتدا با ما همراه بودید و شنونده گپ و گفت ما با حاج هاشم امانی بودید. درباره اونچه که قبل از این بخش صحبت کردیم جناب عالی نکته‌ای دارید که بفرمایید؟ فعالیت‌های حاج آقا در سال‌های نوجوانی و جوانی مرحوم پدرشون حاج احمد آقای امانی.
من در خدمتون خدمتشون ما چون که متولد 1336 هستم تقریبا در سال 43 که حاج آقا هاشم و حاج صادق و دستگیر کردن تقریبا من حدود 7 سالم بود و کلاس اول بودم یادمه. از دستگیری که اومدن منزل تقریبا در همون حالت کودکی یادمه که چند روز توی منزل بودند و حاج آقا هاشم و حاج صادق که فراری بودند و مرحوم حاج آقا هادی و مرحوم حاج آقا سعید پدر بنده رو گرفتن و حدود یک دو ماه در زندان بودن که در نهایت به دستگیری آی صادق و حاج هاشم منتهی شد.
در سال 43
بله 43
که آقا 13 سال زندان بودن
بله بعد از ترور منصور برای ترور منصور بود. بله بعد از دستگیری که آی صادق کارشون به شهادت ختم شد و آقا هاشم حدوداً 13-14 سال در زندان بودن که در سال 56 آزاد شدن.
در اون سالها چون زندان ملاقات می رفتین؟
بله بله.
از خاطرات اون سالها بفرمایید برای شنوندگان ما.
ما خدمت شما عرض شد که تا اینجا که یادمه من هر هفته با مرحوم حاج سعید می رفتیم زندان. تا اینجا هم که یادمه روزای پنجشنبه بود. بله می رفتیم و خب به دلیل اینکه حالا اونجا نظاره‌گر بود بیشتر بودیم چون که اونجا یه جوری بود که فرض بفرمایید 10-15 نفر زندانی و حدود 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر ملاقات کننده می اومدن و صحبت‌های گوناگون می‌شد. ما هم بیشتر گوش می‌کردیم ولی یه سری مسائل که رد و بدل می‌شد بالاخره اونجا یک فردی داخل اون محوطه بود و خیلی نمیتونستن صحبت‌های گوناگون بکنن ولی بیشتر احوال پرسی و صحبت‌های دیگه و خدا بیامرزه مثل آیت الله انواری، حاج مهدی عراقی و دوستان دیگه تقریبا یه طوری بود که تو اون ملاقات همه دوستان حاج آقا هاشم اینا همه با همدیگه میامدن و ما همه رو میدیدیم. بله
حاج آقا از زندان خود شما خاطره دارید برای ما بفرمایید؟
زندان
از 13 سال زندان
از 13 سال زندان زندان ما تقریبا یک سالش زندان عادی بودی. زندان عادی اونجا دیگه جنو همش
همه جور زندانی بود.
بله دیگه همه جور زندانی های مختلف قتل آدم کشی لات لوت اینا همه منطقه خیلی ما یه موقعیت خاصی داشتیم و یادم یه نفر می اومد وقتی که ماها می اومد رای می ساد بقل دست ما گریه می کرد خیلی می گفت ما به خاطر دنیا اومدیم شما به خاطر خدا اومدی زندان تحمل میکنی. بله در حدود یک سال اونجا زندان عادی بودیم که اونجا موقعیت ما با این که عرض بکنم که انقدر زندان جمعیت داشت که همین زندانی ها تو این کردورا بودن. کردور همین سال
راه راه زندان
کردورا بودن منتها ما رو بردن تو اتاق جا دادن. ما چند نفر رو بردن تو اتاق جا دادن و خیلی یک سالی که اونجا بودیم موقعیت خوب بود.
بعد از اون یک سال جا به جا شدین؟ کجا بردنتون؟
بعد از یک سال آوردنمون زندان سیاسی زندان سیاسی دیگه. منتها زندان سیاسی هم خیلی برای ما همچین خوب نبود، خاطر اینکه بیشتریشون کمونیست بودن. عرض بکنم که
اهل خدا نبودن.
بله، اینا حالا درباره ما نمیتونستن این کار رو بکنن، اما یه نفر دیگه اونجا بود میومد از اون میگفت، زور که از اون میگفت، میومدن پولش میدادن، نگفتن ار نکن، چی میگی تو اینا. خلاصه اون زندان یه سال زندان خیلی زندان بدی بود، تا بالاخره ما رو آوردن زندان سیاسی. زندان سیاسی هم بودن یه دیگه، موقعیت زندان سیاسی خوب بود، بودیم دیگه تقریبا همینطور.
در اون سالهایی که زندان بودین 13 سال، خانواده شما چطور اداره می شدن؟ مسئولیت خانواده شما با کی بود؟
خانواده ما با برادرمون مرحوم حاج آقا سعید بود که دیگه عهده‌دار زندگی اینا طور کلی عهده‌دار زندگیشون بود. بله خوب بودن خیلی.
تا سال 56 زندان بودید و 57 هم که انقلاب شد، بعد از انقلاب هیچ مسئولیت شما قبول نکردید، وارد هیچ کار مسئولیت و مدیریتی نشدین، چرا؟
یه تقریبا بس همون بود. ما ملاقات هایی که به همون می دادن برخلاف ملاقات های دیگه، ملاقات بیرون خارج از زندان، خانواده و اینا همه می اومدن خارج از زندان، حتی دوستان و اینا غیر زاده که می اومدن خارج از زندان. بعد که از زندان هم آزاد شدیم دیگه تقریبا نه، اومدیم و همین کارهای بازار و کار بازار و اینا نه مشغول بودیم.
چرا وارد مسئولیت نشدیم؟
یه حالا خیلی یه حالا دیگه مسئولیت، یعنی واقعش بخواید خسته شده بودیم از این، را دیگه گفتیم بیاید بریم به کار زندگی و نابرسیم.
بسیار خب. آقای جوادای امانی، یک موضوعی که من هم در مطالعاتی که برای این گفتگو انجام میدادم دیدم، هم در صحبت‌های حاج آقا هم مشهود بود، خانواده امانی یک خانواده مبارز بودن، همشون از مرحوم پدرشون تا همه اخوانی که جناب علی هم نام بردید همه در فعالیت‌های مبارزاتی بودن. این روحیه مقاومت و مبارزه ناشی از چیه؟
خدمت شما عرض شد که به نظر خود بنده از کل خانواده از مسائلی بودش که مسئله اسلامی بود، نشأت گرفته از مسائل اسلامی، نه برای قدرت و برای خدمت شما عرض شد که به قول سیدا مقام و این مسائل. همطوری که الان آجا هاشم فرمودن چند سال که آجا زندان بودن تشویق بردن، بیشتر حالا خود آجا اون موقع صحبت شد، آجا مسئولیت مسائل اقتصادی رفتن، آجا سعید رفتن جای چیز نوبتی هم که بود چند سال که ایشون تقریبا حدود 13-14 سال بودن. بعدش آجا سعید درست وقتی که خدمتشون شد انقلاب پیروز شد، شاید بگم چند روز نشد دیگه، کلن کار انقلابی و کارهایی که داشتن از کمیته، بعدش نمایندگی، بعدش مسائل دیگه، و حاج آقا هاشم مسئولیت کار کسبی رو به عهده گرفتن.
البته حاج آقا سعیدم حالا در یک برنامه جداگونه باید که حتما به ابعاد شخصیتی ایشون بپردازیم با کمک استالی. ایشون هم در همین حوزه های خدمات مردمی بیشتر فعالیت رو دنبال کردن، خیلی همون تعبیری که به کار بردید دنبال مسئولیت و مدیریت نرفتن.
بله، حاج آقا سعید اصولا از قبل از انقلاب هم به این مسئله خیلی شهره بودن. قبل از انقلاب حالا مسائل شاید به شکل دیگه بود، مثلا فرض بفرمایید تو زمستون بعد خاک زغال بدن، شب عید وسایل بدن، خیلی به این کار همت داشتن. و درست من یادم برای انقلابم که میخواست پیروز بشه یک صندوقی درست کردن که الان هم هنوز هستش، که بنده الان اونجا دارم کار میکنم، صندوق رفاه اسمش بود، که خدماتی میدادن به بیشتر کارمندا، به کسایی که مثلا نمیتونستن زندگیشون رو تو اون چند ماه اعتصاب بگذرونن. و بعدش هم بله، بعدش هم